Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyayı vel mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ve yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دروس البلاغة رسيدي من جلسة چهارم علم المعاني بحث مورد تعريف علم معاني و در پایان هم بیان میکنه که علم معانی در چند باب منحصر میشه. علم المعانی هو علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال. تعریف علم معانی چیه؟ میگه آن علمیه که با آن شناخته میشه، با علم معانی شناخته میشه احوال لفظ عربی که به وسیله آن مطابقت میکنه با مقتضای حال. پس احوال لفظ عربی که با آن مطابقت میکنه مقتضای حال فهمیده میشه. چون که کلام با مقتضای حال باید برابری بکنه، حالات فرق میکنه، به خاطر همین کلام هم فرق میکنه. خب مثال میزنه به فرموده خداوند متعال، مثال ذلک قوله تعالی و انا لا ندری. خب یک قسمت رو نخوندیم، فکر کنم اینجا نخوندیم. فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال. پس صور و اشکال کلام اختلاف پیدا میکنه به خاطر اختلاف احوال، چون که احوال مختلفه، حالات مختلفه، اشکال و صورت‌های سخن هم مختلف میشه. پس هر حالتی یک سخن در موردش رانده میشه، حالت دیگر سخن دیگر که با اولی فرق میکنه. پس مثال میزنه واضح میشه. حالا میگه مثال ذلک قوله تعالی و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض اراد بهم ربهم رشدا. و انا لا ندری، و ما نمیدونیم که اشر اريد بمن في الارض، آیا شر و بدی اراده شده به کسانی که در زمینن، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اینکه اراده کرده است به آنها پروردگارشان خیر. خب پس آیا شر اراده شده به اهل زمین یا خیر؟ در اصل یعنی آیا خداوند خوبی رو اراده کرده به اهل زمین یا بدی رو اراده کرده به اهل زمین؟ اما چون که از ادب به دوره که ما بدی رو نسبت بدیم به خداوند، به خاطر همین دیگه فعل رو معلوم نمی کنیم، فعل رو مجهول میاریم. میگیم بدی اراده شده به اهل زمین و نمیگیم خدا بدی رو به اهل زمین اراده کرده. فعل رو معلوم نمیاریم، مجهول میکنیم. اما خیر نسبت میدیم به خداوند، خیر خدا اراده کرده. دیگه نمیگیم خیر اراده شده به اهل زمین، بلکه خیر خدا اراده کرده به اهل زمین. پس دیدیم حالات چون که فرق میکنه، ما کلام رو میایم جدا میکنیم. در اصل پس کلام اینه که به اهل زمین خدا شر رو بدی رو اراده کرده یا خدا خوبی رو اراده کرده به اونها. یعنی میگه ما نمیدونیم کدام یکی، ولی چون که شر و بدی نسبت دادن به خداوند از ادب بدوره، اوریده فعل مجهول آورده شد، اوریده اراده شده به اهل زمین. اما خیر نسبت داده میشه به خداوند، پس گفت ام اراده، اراده بهم ربهم، یعنی اراده ربهم، اراده کرد پروردگارشان. پس دیدیم در این آیه چون حالات دو حالت متفاوت بود، این حال دو حالت متفاوت کشند به این که ما در اولی یک طور سخن بگیم و در دومی یک جوری دیگر. در اولی مجهول بکنیم اوریده بگیم، در دومی بگیم اراده. خب خود مصنفین رحمه الله میگن فإنما قبل ام سورة من الكلام تخالف سورة ما بعدها. خب قبل از ام، اونجا که میگه به من فی الارض ام اراده بهم ربهم، ام اراده، پس ام قبل از اون اوریده اومده که فعل اراده است، فعل اراده یعنی اوریده، چون که اراده یورید و ارادتن، پس اوریده فعل اراده است. پس قبل از ام فعل اراده اومده مجهول، فعل اراده مجهول اومده یعنی اوریده شده. و در بعد از ام، بعد از ام فعل اراده معلوم کرده شده، شده اراده. خب چرا پس اینجور شده؟ میگه والحال الداعی لذالک نسبت الخیر الیه سبحانه فی الثانیه و منع نسبت الشر الیه فی الاولى. اون حالتی که کشانده به این که اولی فعل اراده رو ما مجهول بکنیم اوریده بگیم و دومی اراده فعل رو معلوم بکنیم، اینه که نسبت خیر به سوی خداوند متعال بدیم به وسیله معلوم کردن و منع بکنیم نسبت شر رو به سوی خداوند متعال و مجهول بیاریم که فعالش مشخص نباشه. اوریده به من فدرد، اراده شده به کسانی که در زمینن. خب این آیه پس یک مثالی بود برای تعریف علم معانی، که علم معانی علمیه که به وسیله آن شناخته میشه احوال لفظ عربی که با آن احوال یطابق مقتدا الحال، مطابقت میکنه با مقتدای حال. و ينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانيه ابواب وخاتمه، و منحصر میشه کلام بر این علم، یعنی در علم معانی کلام منحصر میشه در 8 باب و یک خاتمه. خب پس این 8 باب رو ان شاء الله خواهیم خوند و یک خاتمه ای که در آخر هم میخونیم ان شاء الله. الباب الاول فی الخبر والانشاء، باب اول از 8 بابی که ما بیان کردیم برای علم معانی هست در مورد خبر و انشاست، جمله خبری و جمله انشایی که ما تو علم نحو هم میخونیم. اونجا آشنا شدیم با جمله خبری و انشایی. میگه کل کلام فهو اما خبر او انشاون، هر کلامی یا خبریه یا انشایی. هر کلامی که ما دیدیم یا این خبری میشه یا انشایی، از دخالت خارج نیست. ولی خبر رو تعریف خبر چیه؟ ما یصح ان یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب کسافر محمد و علی مقیم. خبر اینه که صحیح میشه به گویندش بگیم که راست میگه یا دروغ میده. خب مانند چی؟ مانند من بگم سافر محمد و علی مقیم. من بگم محمد مسافر، علی مقیم. خب الان دارم خبر میدم. خب این کلام میشه گفت که من دارم راست میگم یا دروغ میگم، دو حالت داره. پس این میشه جمله خبری. ولی انشاء ما لا یصح ان یقال لقائله ذلك، ولی انشاء ما لا یصح ان یقال لقائله ذلك کسافر یا محمد و اقم یا علی. انشایی برعکس خبریه. صحیح نمیشه ما به گویندش بگیم که راست میگه یا دروغ میده. نمیتونیم بگیم دروغ میده یا راست میگه. مانند چی؟ مانند سافر یا محمد. ای محمد به سفر برو. خب و اقم یا علی، یا ای علی در اینجا ساکن باش. خب پس الان ما داریم امر میکنیم، ای محمد مسافرت برو، ای علی ساکن شو. خب الان وقتی که من اینو گفتم، آیا کسی میتونه بگه که من راست گفتم یا دروغ دادم؟ نمیشه. پس این میشه جمله انشایی. و المراد به صدق خبر مطابقته للواقع. و مقصود از صدق خبر، چون که ما گفتیم اینجا که خبر یا انشا اینه که صحیح میشه به گویندش بگیم که راست میگه یا دروغ میگه، یا صحیح نمیشه، یعنی راست میگه یا دروغ میگه. حالا این راست میگه، صدق خبر، میگه منظور از صدق خبر چیه؟ میگه مطابقت للواقع، مطابقت آن با واقع. و به کذبه عدم مطابقته له، و به کذب خبر یعنی به دروغ خبر، اینه که مراد ما از دروغ خبر عدم مطابقت آن با واقع. پس یعنی وقتی که ما میگیم وقتی من گفتم مثلا سافر محمدون، محمد مسافرت رفت، خب اینجا ممکنه من راست میگم یا دروغ میگم، دو حالت داره چون که جمله خبریه. راست گفتن من یا دروغ گفتن من چطور مشخص میشه؟ میگه وقتی که ما با واقع مطابقتش دادیم. اگر من گفتم دیروز محمد به شیراز رفت، خب حالا میام با واقع مطابقت میدیم. الان این جمله خبریه دیگه. ممکنه من راست میگم یا دروغ میگم، یعنی کلا این جمله خبریه. حالا میام با واقع نگاه میکنیم. اگر همون دیروز محمد به سفر رفته، پس جمله خبری من صدق میشه، و اگر نرفته خب کذب میشه. فجمله علی مقیم ان کانت النسبه المفهومه منها مطابقه لما في الخارج فصدق و الا فكذب. پس مثلا جمله علی مقیم، علی مقیمه. خب حالا این نسبتی که ما دادیم، نسبت اقامت به علی دادیم، اگر در خارج مطابق با واقع، واقعا علی مقیمه، پس این صدق میشه، و اگر نه مطابق با واقع نیست، پس کذب میشه. و لکل جملت رکنان، هر جمله دو رکن اساسی داره، محکوم علیه و محکوم بهی، و یسمى الاول مسندا الیه کالفاعل و نائبه و المبتدا الذی له خبر، و یسمى الثانی مسندا کالفعل و المبتدا المکتفی بمرفوعه. جمله دو رکن اساسی داره، مسند و مسند الیه، محکوم علیه و محکوم به. خب محکوم علیه همون مسند الیه و محکوم بهی همون مسنده. پس محکوم علیه همون مسند الیه. و مسند الیه چیه؟ ما خوندیم دیگه قبلا، فاعل، نائب فاعل. و مبتدایی که خبر داره، مبتدایی که خبر داره، وقتی گفتیم زیدون قائمون، این زید مبتداست که خبر داره، خبرش قائمونه، پس این زید مسند الیه میشه، یعنی مبتداست مسند الیه میشه. پس مسند الیه یا محکوم علیه چی و چیزی؟ سه چیز گفت، فاعل، نائب فاعل، مبتدایی که خبر داره. مسند چیه؟ یا محکوم به، یکی فعل بهش میگیم مسند یا محکوم به. مبتدا، مبتدایی که اکتفا کرده به مرفوع خودش، یعنی مبتدایی که فاعل داره و فاعلش جلو و خبر رو گرفته. وقتی ما میگیم اقائم زیدون، خب اینا دیگه بحثش تو علم نحو خونی، و به خاطر همین اول کتاب هم بیان کرد، جلسه قبلی بود فکر کنم، که ما با علم نحو سر و کار داریم، علم صرف سر و کار داریم، به خاطر همین ابتدا باید نحو و صرف بخونیم و بعد وارد علم بلاغه بشیم. پس مانند اقائمون از زیدانه، همزه استفهامه، حرفه، قائمون مبتداست، زیدانه دیگه نمیگیم خبره بلکه فاعل قائمونه، چون قائم اسم فاعله، پس قائمانه، قائمون از زیدانه، از زیدانه میشه فاعلون، که صده میگیم فاعلون، صده مصدر خبر. پس مبتدایی که فاعل داره و خبر نداره، این میشه مسند. پس مبتدا دو نوعه، دقت بکنیم، مبتدایی که خبر داره، مبتدایی که خبر داره اون مبتدا مسند الیه، اما مبتدایی که خبر نداره بلکه فاعل، فاعلش جلو خبر رو گرفته، اون مبتدا مسنده و فاعلش مسند الیه. الکلام علی الخبر. خب بحث بعدی کلام در مورد خبر. الخبر اما یکون جمله فعلیه او اسمیه. خبر دو نوعه، یا جمله من فعلیه است یا اسمیه. فالاولا موضوعه لافاده الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار. پس اولی که خبرمون جمله باشه، گذاشته شده، مثلا ما میگیم جا از زیدون، جا از زیدون جمله خبریه و فعلیه هم هست. پس جمله خبری گذاشته شده برای جمله فعلیه خبری، گذاشته شده برای اینکه یک حادثه ای رخدادی را برامون فایده برسونه در زمان مخصوص همراه با اختصار، در زمان مخصوص همراه با اختصار. همراه با اختصار منظور اینه که وقتی که در زمان مخصوص با اختصار باشه، یعنی وقتی ما میگیم قام فعل ماده یقومو فعل مضارعه. پس قامه خودش در مورد گذشته داره صحبت میکنه و یقومو خودش در مورد خب حال یا آینده. اما اگر جمله اسمیه باشه میگیم زیدون جالسون، زید نشسته. خب حالا اگر ما میخوایم بگیم دیروز زیدون قائمون، امس، باید یک قیدی بیاریم. اگر الان باید بگیم زیدون قائمون الانه. اگر فردا میخواد بنشینه میگیم زیدون قائمون قدم. پس اختصار در اون نیست، اما در قام اختصار وجود داره، در یقوم اختصار وجود داره. از این که ما لازمون نمیشه قیدی بیاریم الان، غدن، امس. پس در جمله فعلیه زمان مطرحه همراه اختصار. خب دیگر رخداد، حادثه. وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن اذا کان الفعل مضارعا. میگه گاهی فایده میرسونه استمرار تجددی، یعنی اون فعل استمرار توشه و تجدد، البته با قرائن. با قرائن اگر فعل مضارع باشه. پس فعل مضارع باشه گاهی قرائنی پیش میاد که اون فعل مضارع استمرار تجددی رو برامون فایده میرسونه. که قول طریفن او کلما وردت عکاد قبیلتون بعثو ایلی عریفهم یتوسمو. یعنی هر وقت که قبیله‌ای وارد شدند به بازار عکاظ، خب عرب پیش از اسلام در موسم حج یه سری بازارهایی داشتند که یک بازار عکاظ نام داشت، یک بازار مجنه نام داشت، یک بازار ذوالمجاز نام داشت. چند روز، یعنی بازار صحرایی بود. خب اینها بازارهای که در مکه بوده. پس میگه اول کل ما وردت عکاظ قبیلتون، یعنی هر وقت که قبیله‌ای وارد میشه به بازار عکاظ، و بازار عکاظ دیگه چون که موسم حج بوده قبایل مختلف میومدن، یعنی شلوغ بوده. قبعثوا الی عریفهم یتبسمو، میفرستادن به سوی من عریفشون را، اون رئیسشون که کارشناسشون بوده، انسانها رو میشناخته، میفرستادن که یتبسمو، یعنی مرا علامت کنم که من کدوم یکی هستم. یعنی دنبال من میگشتن، میخواد شاعر میخواد تعریف بکنه از خودش که من به فلان قبیله، به فلان قبیله، به فلان قبیله تعرض کردم و اون بر آنها چیره و غالب شدم. شجاعانشون رو، یعنی افراد شجاعشون رو به زمین زدم، نابودشون کردم. پس من یعنی چنین شخصیت عظیمی هستم، دشمن زیاد دارم. پس و تو بازار تو بازار عکاظ که همه قبایل میان، قبایل مختلف وارد عکاظ که میشیدن همش دنبال من میگشتن، برای چی؟ برای اینکه منو پیدا بکنن و انتقام از من بگیرن به خاطر این بلاهایی که به سرشون آوردم. خب داره از خودش تعریف میکنه. خب پس الان یتوسمو یعنی میان چهره ها رو میپایند. این استمرار در اون وجود داره. خب نگاه این چهره کردن، نگاه اون چهره کردن که آیا این خودشه یا نه، نگاه این چهره کردن، خب اینها دلالت بر استمرار میده و تجدد در اون هست، چون که این داره تکرار میشه. خب پس در فعل مضارع به وسیله قراین ما استمرار تجددی از اون میفهمیم. استمرار یعنی که ادامه داره این کار و تجدد یعنی تکرار میشه. پس مراد از این بیت که آورد کلمه یتوسمو، فعل مضارع که بر استمرار تجددی دلالت داره. و ثانیتو و دومی، اولی خوندیم که خبرمون جمله فعلیه باشه، دومی خبرمون جمله اسمیه باشه. میگه موضوعتون لمجرد ثبوت المسند للمسند الیه نحو الشمس مضیئتون، گذاشته شده، یعنی جمله اسمیه گذاشته شده به محض ثبوت مسند به مسند الیه، مانند الشمس مضیئتون، خورشید درخشانه. یعنی ما میخوایم ثابت بکنیم مسند را به مسند الیه، درخشان بودن را به خورشید نسبت بدیم. همین بحث همینه فقط. وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل نحو العلم نافع. گاهی استمرار فایده میرسونه، البته باز با قرائن، اگر در خبر آن فعل نباشه. یعنی جمله اسمیه است ولی خبرش فعل نیست، اما اگر فعل باشه که فعل دلالت بر تجدد میده دیگه. پس مانند العلم نافعون، العلم مبتدا، نافعون خبر. پس جمله اسمیه است اول، و دوم این که در خبرمون نافعون میبینیم که فعل وجود نداره بلکه اسمه. خب حالا اگر قرینه ای باشه میگیم العلم نافعون، علم نافعه، یعنی استمرار در اون هست، یعنی همیشه علم نافعه. و الاصل فی الخبر ان یلقا، و اصل در خبر اینه که القا بشه، گفته بشه، برای دو چیز که میاد، یکی لافاده المخاطب الحكم الذي تضمنه الجمله كما في قولنا حضر الامير. پس اصل در خبر اینه که بگیم ما، خبر بدیم ما، القا بکنیم ما، برای اینکه مخاطب بفهمه حکمی که جمله اون حکم رو در بر داره، همونطوری که در گفته ما هست حضر الامیر، امیر حضور یافت. پس این اصل در خبر که ما بیایم به مخاطبمون بفهمونیم که این جمله چی میخواد بهمون بفهمونه، فایدش فقط به ما انتقال پیدا بکنه. حضر الامیر، و امیر حضور یافت، حاضر شد. اول افادته، یعنی قبلا اون نمیدونست، ما الان خبر دادیم که امیر اومده، حاضر شده، اون مخاطبمون نمیفهمه. اول افادته ان المتکلم عالم بهی، یا برای اینکه فایده برسونه اینکه متکلم آگاهی به آن، نحو انت حضرت امس، مانند این جمله. خب یا اینکه مخاطبمون میفهمه، مخاطبمون میفهمه و ما میخوایم بهش بگیم که منم میفهمم. یعنی وقتی که مثلا من خطاب به شما میگم، خطاب به شما میگم که شما دیروز حاضر شدید، الان دارم خبر میدم به شما. واضح تر بگم، مثلا بگم به شما، شما دیروز به مدرسه رفتید. خب الان خودتون میفهمید که دیروز مدرسه رفتید، از حال خودتون آگاهید. پس الان مخاطب میفهمه. خب پس این چه فایده داره که من دارم بهت میگم که شما دیروز مدرسه رفتید؟ این خبر چه فایده داره؟ مخاطب من که شما باشید میفهمید که از حال خودتون اطلاع دارید. ها اینجا قصد من چیه؟ قصد من اینه که من میخوام به شما بفهمونم که منم میدونم که شما دیروز مدرسه رفتید. هدفم اینه. پس وقتی من به شما میگم شما دیروز مدرسه رفتید، شما خودتون از مضمون کلام من میفهمید که منظورتونه که من میفهمم که شما دیروز اونجا بودید. خب پس خبر میخوایم بدیم دو حالت داره، یا اینکه مخاطبمون از اون خبر آگاه نیست که ما حالا خبر میدیم بهش دیروز فلانجا باران بارید، مخاطبمون خبر نداره از باریدن باران. این یک حالت. حالت دوم اینه که مخاطبمون میفهمه از اون خبر اطلاع داره و ما میخواییم بگیم که منم میدونم. خب این فایده دوم شد. حالا و یسمى الحكم فائدة الخبر و کون المتکلم عالما به لازم الفائده. اولی که فقط حکم رو فهموندیم، این میشه فایده خبر. یعنی وقتی طرف مقابلمون، مخاطبمون نمیفهمه، بعد بهش میگه که دیروز بارون باریده، خبردارش میکنیم، حکم رو بهش فهموندیم، این الان بهش میگیم ما فایده خبر. پس فایده خبر چه زمانیه؟ اگه گفتن فایده خبر چیه؟ میگه وقتی مخاطبمون از خبر اطلاع نداشته باشه ما اطلاع بهش بدیم. این میشه فایده خبر. خب دیگه ما داریم لازم الفایده. لازم الفایده چیه؟ همون دومی که گفتیم، که مخاطبمون از خبر اطلاع داره و میخوایم بفهمیم که منم اطلاع دارم از اون. پس این میشه لازم الفایده. و قد یلقى الخبر لأغراض أخرى. گاهی خبر برای غرضها و هدفهای دیگری القا میشه. یعنی الان خبر گفتیم دو فایده داره، اصل فایدهش این دو تاست، ولی خبر گاهی از این دو اصل خارج میشه و فایده های دیگری در بر داره، اون فایده های بلاغیش. مانند چی؟ قال استرحام في قول موسى عليه السلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير. برای چی استرحام؟ طلب رحم کردن، طرف بهش رحم بکنه. مانند قول موسى عليه السلام که میگه رب ای پروردگارم اني لما انزلت الي من خير فقير، یعنی من محتاج خیر و خیرات هستم که تو به من نازل بکنی. داره چی میگه؟ من میگه محتاجم، فقیرم، نیازمند خیر و خیرات هستم از طرف تو. پس داره طلب رحم میکنه. جمله خبریه، ولی مراد از اون استرحامه. خب اظهار ضعف في قول زكريا عليه السلام رب اني وهن العظم مني، اظهار ضعف در قول زكريا عليه السلام که میگه پروردگارم، رب پروردگارا اني وهن العظم مني، استخوانم سست شده، تا پیر شدم استخوانم سست شده. پس الان اظهار ضعف و ناتوانی میخواد برسونه. و اظهار تحسر فی قول امرأت عمران رب اینی ودعتها انسا والله اعلم به ما ودعت، چون که زن عمران میخواست نذر کرد که اگر خدا بچه بهش بده تو بیت المقدس قرارش بده که خدمت مسجد الاقصا بکنه، مسجد بیت المقدس بکنه. خب رسم بوده پیششون که پسر رو برای خدمت بیت المقدس نذر میکردن، دختر نمیکردن، یعنی پسر بوده. خب بعد چنین نذری میکنه، خداوند هم فرزند بهش میده، البته فرزند دختره. پس الان داره تحسر میخوره، حسرت میخوره، میخواد حسرت خودش را ظاهر بکنه که من چنین نذری کرده بودم که اگر خدا پسری بهم بده، یعنی فرزندی بده، منظور فرزند پسره که خدمت بکنه بیت المقدس، اما الان دختره و دختر که رسم نیست تو مسجد بیت المقدس خدمت بکنه. پس این اظهار تحسر بود. و اظهار الفرح، فرح به مقبلن و شماتت به مدبرن فی قوله تعالی جاء الحق و زهق الباطل، و اظهار فرح به چیزی که رو کرده و اظهار شماتت به چیزی که پشت کرده، تموم شده. جاء الحق و زهق الباطل، حق اومد و باطل نابود شد. و اظهار سرور فی قوله که اخذت جایزت التقدم لمن یعلم ذلک، دیگه اظهار سرور بکنی، خوشحالی بکنی، مانند در گفته تو به کسی که میفهمه تو جایزه گرفتی، یعنی جایزه پیروزی گرفتی، میفهمه طرف مقابلت میفهمه که تو جایزه قبولی رو گرفتی. خب تو بهش میگی اخذت جایزت تقدم، من جایزه پیروزی رو گرفتم. خب خودش که میفهمه، ولی این چیه؟ چی میخوای بهش بفهمونی؟ میخوای چی؟ اظهار سرور بکنی، خوشحالی بکنی. یعنی نه وقتی که کسی کارنامه خودش رو میگیره و قبول شده و اعلام شده که فلانی قبول شده، همه میدونن، ولی کارنامه‌ش رو بالا میگیره، دستش میگه من قبول شدم، من قبول شدم. خب همه میدونن قبول شده، ولی چی؟ میخواد اظهار خوشحالی بکنه. خب و توبیخ، باز اظهار توبیخ، سرزنش، فی قول کل العاصر، مانند گفته تو در کسی که لغزید، که خب لغزید و اشتباه کرد، میگه چی؟ از شمس طالعتون، یعنی خورشید طلوع کرده، روز روشنه، یعنی همه چیز واضح و آشکاره، چطور پات لغزیده؟ داره نکوهشش میکنی، سرزنشش میکنی. خب بحث بعدی انواع خبره. میگه اضرب الخبره، انواع خبر، حیث کانه قصد المخبر به خبره افادت المخاطبه، ينبغي ان يقتصر من الكلام على قدر حاجته حذرا من اللغو. خب وقتی که قصد خبر دهنده به خبرش فایده باشه به مخاطب، خب باید اکتفا بکنه از کلام به قدر حاجت، به خاطر حذر از لغو، از بیهودگویی. یعنی میخوای به مخاطب یک خبری رو برسونی، به قدر حاجت سخن میگی، اون خبرت رو که میخوای برسونی به قدر حاجت خبر میدی، چون که اگر زیاده بگی بیهودگویی میشه. خب حالا فإن كان المخاطب خالی الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادمون، اگر شخصیه که ذهنش خالیه از خبر، یعنی مثلا میخوای الان خبر بدی که دیروز باران باریده، یا همون مثال کتاب، میخوای به مخاطبت بگی که برادرت از سفر اومده و این مخاطب هم خبر نداره که برادرش اومده، ذهنش خالیه از این حکم، از این حکمی که شما میخوای برسونی، یعنی خبری که میخوای شما بدید. پس اینجا دیگه ما کلام رو به مخاطبمون میرسونیم بدون اینکه تاکید بیاریم، میگیم اخوک قادمون، برادرت اومده، برادرت از سفر اومده، دیگه ما تاکید نمیاریم. اگر بیاریم کلام از فصاحت میفته. و این کان مترددن فیه طالبن لمعرفتی حسن توکیده، اما اگر مخاطبمون متردده، شک داره، برادرم اومده نیومده، شک داره و میخواد بفهمه، بفهمه که قضیه چیه، بالاخره اومده یا نیومده، در اینجا خوبه که ما تأکید بکنیم. واجب نیست که ما تأکید بکنیم، دقت بکنید، واجب نیست که تأکید بکنیم، خوبه که تأکید بکنیم. نحو ان اخاک قادمون، تأکید بکنیم با ان، مثلا بگیم ان اخاک قادمون، ان رو بیاریم، قطعا برادرت از سفر اومده. و ان کان منکرن وجب توکیده به مؤکدن او مؤکدین او اکثر حسب درجه الانکار، نحو ان اخاک قادمون او انه لقادمون او والله انه لقادمون. و اگر منکر باشه، حالا مخاطبمون منکره، انکار میکنه خبر، یعنی میگه اصلا برادرم نیومده، خب اینجا واجبه که خبر میخوای بهش القا بکنی، واجبه توکید بکنی. حالا به حسب انکارش، یک مؤکد بیاری یا دو مؤکد بیاری یا بیشتر، به حسب درجه انکار مخاطب. خب یک ولی واجبه، توکید کردن واجبه. حالا یکی بیاری مانند ان اخاک قادمون، یک توکید آوردیم ان، یا دو توکید بیاریم بگیم انه لقادمون، یکی ان یکی لام در خبر رفت، لام توکید، یا سه توکید بیاریم بگیم والله انه لقادمون، والله قسم توکید یکی، ان توکید دو، و لام، لام ابتدا که در خبر رفته، این سه تا. پس با سه تا توکید کردیم و سه تا مؤکد. فالخبر به نسبت لخلوه من التوکید و اشتماله علیه ثلاثه اضرب كما رأيت. پس خبر به نسبت اینکه تاکید توش نیست یا تاکید داره، سه نوعه، همونطوری که دیدی. و یسمى الضرب الاول ابتدائیا و الثانی طلبیا و الثالث انکاریا. حالا نوع اولی که گفتیم که توکید در آن نبود، یعنی شخص ذهنش خالی بود از خبر، ما گفتیم توکید نمیاریم، میگیم اخوک قادمون، برادرت اومده، این میشه جمله ابتدایی. اما اگر تردید داره، شک داره مخاطبمون و میخواد بدونه که حقیقت امر رو، گفتیم که خوبه تأکید بکنیم ولی واجب نیست، این میشه جمله طلبی، میگیم ان زیدان قادمون، میشه جمله طلبی. اما سومی که طرف انکار میکنه، میگه اصلا برادرم نیومده، انکار میکنه، خب اینجا واجبه که ما توکید بکنیم، واجبه. پس این و بگیم مثلا ان زیدان قادمون یا این نخوی که قادمون، خب این جمله میشه جمله انکاری. پس سنو بود ابتدایی طلبی انکاری. و یکون توکید، و حالا ما گفتیم توکید میکنیم یه وقتایی کلاممون رو، توکید با چی چیزهایی میشه، میگه توکید میشه با چی، یکی به ان و ان، با ان و ان و لام الابتدا و احرف التنبیه و القسم یعنی حروف قسم و نونه توکید دو نون توکید نون توکید خفیفه و سخیله و حروف زائده و با حروف زائد مثلا من زائده یه وقتی که ما میاریم و تکریر و دیگه با تکرار کردن ما با تکرار کردن مثلا میگیم اخوک قادمون اخوک قادمون دوبار تکرار میکنیم و قد یعنی با آوردن قد و اما شرطیه و دیگر با آوردن اما شرطیه با اینها خبر توکید میشه و صلی الله علیه و سلم و محمد و علی و صحبی و سلم و الحمد لله رب العالمین